که اولش از اون پند و نصیحت میگیرن.
ولی خانواده های هم وجود دارد که زن و شوهر با اعتماد کامل به یک دیگر زندگی مشترکشان را بدون هر نوع خشونت و بدگمانی در یک فضای صمیمانه و دوستی سپری می کنند. خانم مظلومه باشنده ولایت کابل یکی از این زنان است و می گوید دور از شک و بدگمانی 40 سال زندگی مشترک خوشبختی را با شوهرش داشته است. او بعضی از نظریات خود را چنین ارائه کرده می گوید
اگر در تمام عرصه زندگی اگر یک گپ را بر خانم خود دروغ میگه، تو فکر کنه که یک روز خانمم بر من شاید دروغ بگه. هر کاری را که مرتکب میشه، اگر تو فکر کنه که یک روز عین عمل اگر در برابر خودم قرار بگیره، من چی خواد کردم؟ وقتی که آدم وجدان برای خود یک محکمه فکر میکنه، زمینی از این دیگه مسائل نمیشه که خدای نخواسته در زندگی کدام پرابلم یا کدام مشکل وجود داشته باشه.
گفته می شود بنای زندگی انسان ها در یک جامعه بر پایه های اعتماد و محبت نهاده شده و هرگاه بیرون از اجتماع انسان با بدگمانی، شک و وسواس زندگی کند، تنها و منزوی خواهد ماند. مشکل بی‌اعتمادی و بدگمانی میان شماری از زن و شوهرها در بیشتر خانواده ها دیده شده که این کار توانسته بنیاد خانواده را از میان ببرد. اما اسلام و شریعت در مورد شک و بدگمانی چی حکمی دارد؟ در این مورد از احمد گل یکی از آگاهان امور دینی بشنوید.
اکثر این رقمی باشه که می شوهر بالای زنی خود گمان بیجا میکنه، این خوب نیست. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایه که ایاکم وزن، شما شک نکنین، چرا که یک دلیل برایتان موجود نباشه هیچ وقت بالای همو چیز نکنین. زمانی که یک کسی با شوهر خانم بگویه که ولی ما خانم تو را دیدم که در پلانی جای کار بی‌حیایی را انجام میده، پس قرآن چی میگه؟ فأتوا بأربعة شهداء، 4 تا شاهد باید پیش کنه. اگر بالای خانم خود گمان بی جا کرد و او دروغ برآمد، پس شوهرش باید 80 دوره زده شوه. تیزاب پاشیدن بالای روی همسر، این خود در اسلام نیست. یا عجل میای او را در کارت میزنی، یا او را اعدام میکنی، یا طلاقش میتی، یا از خانه میکشی، این شریعت برتان اجازه نمید. هر کاری که انجام دادی باید ما شما مراجعه کنیم به قرآن و سنت. زن بالای شوهر خود حقوق داره، شوهر بالای خانم خود حقوق داره، چرا که هر دوی شکی به دیگر لباس هستند.
بیایید حالا از مردم در مورد بدگمانی و شک در میان زن شوهر بشنوید.
راستان باشنده شهر کابل، بعضی مردا همون قسم خاصیت دارن، زن خانم خود شک میکنن که اینه میگه شاید باشه و رمی شاید او انکشاف میتن تا ای که گپ درسه به تبایی یک فامیل.
نام محمد صادق است، باشنده ولایت کابل. نباید زن کوشش بکنه که در مقابل شوهر خود اتو عمل اجرا نکنه که گمان سر خود بیاره، اتفاق جانبین لازم و مظلوم است.
روانشناسان به این باورند که شک و بدگمانی وسواس و استرس را در انسان‌ها به وجود می‌آورد، در حالی که این شک و وسواس در حد نرمال در همه انسان‌ها وجود دارد. ولی آنگاه که از حد نرمال می‌گذرد، چگونه آن را کنترل کرد؟ عوامل رخنه بدگمانی و سوی زن میان زن شوهر چیست و راه‌های نجات سالم آن کدام هاند؟ جواب این سوالات را آقای شرف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان، در یک مصاحبه کوتاه توضیح می دهد. آقای عظیمی در آغاز سخنانش عوامل عمده شک و بدگمانی تعدادی از شوهران بر زنانشان را از دید روانشناسی این چنین توضیح داد.
دو عامل سبب میشه. یکی بیماری شک که ما یک بیماری داریم به نام پارانویا که در او اگر مسئله وجود داشته باشه یا نداشته باشه فرد شک میکنه. اما یکی هم شکای است که کمی توجیه شدنی است، یعنی بعضی رفتارها، بعضی گفتارها، بعضی پندارها در افراد وجود داره که افراد شک میکنه.
بسیاری از خانواده هایی که بنابر شک و بی‌اعتمادی بنیادشان از هم میپاشه، این کار چقدر بر روحی اطفال و خانواده تاثیرگذار است؟
شک و بی‌اعتمادی سبب میشه که به یک شکل ساری شو برای اولادا و اعضای دیگه خانواده هم، و اگر بعد از شک خانواده از هم میپاشه و مشکلات جور میشه که کانون گرم سالم خانواده نخواد بود، در خانواده که سلامتی نداره اولادها با مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و ذهنی روبرو خواهد.
بعضی مردم میگن ارگاه زن بر شوهر شک بکنه و بدگمان شوه اونقدر تاثیرگذار نیست، اما اگر شوهر به خانمش بدگمانی و بی‌اعتمادی بکنه
این کار چه عواقب خشونت بار و بدرفتاری های را در خانواده به میان آورده میتونه؟
معمولا گفته میشه که مردها خیانت جنسی را و خانم ها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزاب پاشی ها، کشتار ها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانم ها و شوهرها ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شوه. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری در خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070, 12,140, 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یکتن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادم خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد ما نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می ده که خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی می کنه چی نمی کنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و حیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که این کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچنین در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت قبلا گفتم این باعث از این میشه که تو یک نوع ترس از دست دادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همی خانم من رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم، به می دلیل بیشتر رفتار کنترل رایانه و شکش نزد به همسرش بیشتر میشه و اگر پرسون کنیم ازشون میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترل رایانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودمون یک دلیل به خودمون داشته باشیم و ما همیشه تو نبوده که به جای مقابل هم این قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمیبریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیسته که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر می باشه. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده و به خاطر از اینکه این بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زناشویی را همین شک بی جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از بین میبره و تخریب بیش از حد میکنه. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع، نظر به موضوع پیش آمده خانمش که اشاره همیشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که به جای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه دی عادت است که ممکن به سوی بهبودتن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتون مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالا بالای خانمتون داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان دارین و شما اعتماد جاگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خب بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، میهم رفتار خانمم از زیر کنترل بگیرم، امیر امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی است که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها، به سالهای آینده زندگی، وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار انجام میدیم، امی حالت است که رابطه بهبود میافه، با تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده دهی بار هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زنشوی معمولا در بعض روابطی رخ میتم، افرادی که شکاک هستن در رابطه زنشوی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشن، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشین که همین عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همین که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعت که شوهر و زن شما نمیتونه چنین شرایطی را تحمل کنه، یا همین که من قبلا گفتم که همین روح روان خانم زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم، انسان صادق هستم، بر عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، به در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم اموره در اولویت قرار بدیم. همین است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که همین شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرها چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه، یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بد در قبال خود داره. چرا که اولین ضررش، بیاییم بگیم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی. امی حس وقتی متزلزل شود بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیانش اول امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش. او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالاش شک میکنی، خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه، بالاخره در دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و عموطور که شوهر وقت شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، اما رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن، دقیقا که تاثیر بسیار زیاده میداشته باشه، چون زنها را قسمه که دوال گفتم که اونقدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همه قدر وقتی که فشارش میتیم، همه قدر که تحقیر میشه، همه قدر که شک شه و بالایش، دقیقا که خب یک بار گزارش کنه، دو بار گزارش کنه، بالاخره از خود یک عکس العمل نشان خواهد داد. این زیانی است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم به وجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگیم خب خیر یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خوب ریاست میکنه، مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه. مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است، که اگر زن نباشه، مادر نباشه، یک خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره،
به مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریقی ای از بین بره، خب خانم امین روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که اولادای خود کنترل کنه؟ چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده؟ ما میبینیم که چقدر خانم های افغان بالای شهر است. بر علاوه از یک وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است، که اگر بالای از این خانم شک هم صورت بگیره، یک بار دو بار روحن رو تضعیف کنیم، دقیقاً که به اساس خانواده خود، به ریشه خانواده خود که زن است، به اون صدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای، هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جا یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه؟ بلخصوص که در مسائل روابط زن و شوهری که تا که ما مجبور نباشیم و تا که 100% مطمئن نباشیم، نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بلخصوص شک کردن در رابطه بین زن شوهر می باشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر را انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، او کسی را که ما انتخاب میکنیم، او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم با مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عرسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اقدر بشناسیش، اقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خود در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسین که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه میباشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای میباشه که شما صاحب اولاد میباشین، چرا بالای خانم خود شک کنی؟ اون خانمی که امرای تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای تو یگانه ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شکی که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شوه. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. این کار نیست که یک شوهر خوب امرو با خانم خود انجام بده، چون من قبلا در اول اشاره کردم که با چی زیانای سر خانم و بالاخره سر رابطه می داشته باشه. کوشش کنین که گذشت داشته باشین و از منطق و از عقل خود بیشتر استفاده کنین تا اینکه از احساسات و از شک سوی زن استفاده نکنین. خانما و خصوصا خانمای افغان، خانمایی هستن که اونا همیشه ببینین مصروف کار و مصروف مسائل زندگی و جنجال و خسرانداری و اولادداری و متوجه شوهر خود بودن و متوجه سروز خود بودن، اینا حق در مسائل دارن در زندگی خود که اصلا پوینت نمیباشه که بالای خانم شک کنیم. بعضا او آقایانی که هم شک میکنن، اکثریتشان شکشان بی جایی میباشه، تا که مطمئن نباشین لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانما چی طرز عملی را در پیش بگیرن تا نشود که همسرانشان بر آنها شک بکنن؟
بله، امون رقمی که من به آقایان اشاره کردم، به خانما هم گفتن یایی دارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه رو نگه میکنه، یک خانم رابطه رو نگاه میکنه، ولی بعض وقتا ما رابطه ای را دیدیم که مرد و امو شوهر همه مسئولیت سر خود میره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب است اون رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانما هم میگم که قدر شوهرایتان رو بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه.
بنا آن تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که می باشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل، چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه چی خانمش؟ ولی که مسئله ارزش نداشته باشه، خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول و پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگه برو خانمم جگرخون نشه یا شوهرم جگرخون نشه، میره از وظیفه مونده میه، همین مسئله یاد کنم مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است یا هر مسئله امیره پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی آساستا امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، اینی با مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله ای که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائل می باشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنی اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانما و خصوصا خانم افغان صادق ترین خانما هستن، بازا هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از این که از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه که امو شوهر میگه که بله این خانم ما انتخاب را که ما کردیم، این خواهی که مثلا از ما پنهان نکده، دیگه هیچ جایی به شک کدن نمیمونه. بنان ایت گاهی دیگه رابطه پنهان کاری نکنین.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخند. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الو یارو نگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت استاد برای ما حالات سگانه مادر را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چی گونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی، این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرفی تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتلش به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل این که تعداد کتله هایشان باید به دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام اما 38 گرم نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخشی از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف 8. در کیمیای صنف 8 در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکب میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکسایدها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روش های ذیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما شما اول اکسایدهای فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار میدیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یک جا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سدیم اول نام فلز بعد کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سدیم و اکسیژن است، اول نام سدیم که فلز است بعد کلمه اکساید را با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز بعد کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکسایدهای فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکسایدهای غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتمهای غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن دو دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نیتروژن مونو اکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شود. دای نیتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نیتروژن مونو اکساید باید درش بگوییم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نیتروژن، 5 دانه نیتروژن تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 هم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می کنین. برای شاگردان صنف 9 امروز در مضمون کیمیا هیدروکربن های آروماتیک تدریس می شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکباتی را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که آروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هیدروکربن های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنفی در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربنی مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین. و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها والاست نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نایتروژن، کلمه کلورین نسبت به نایتروژن در سیستم الفبا بیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نایتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. گفته می توانیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شوند. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل‌ها و ایتر را می خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس‌های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول‌هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
یاد بوسه های گرم آن لبان نمکی، یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری، یاد بوسه های گرم آن لبان نمکی. لبم با لبان نرم در سکوت نیم شب ها با امید و آرزو، گفتی که بهار آید گل و سنبل و بر آید، بار دیگر ز من پرس عشق دیرین خود یاد روزگار شیری، یاد روزگار شیری،
خاطرات عشق دیری یاد بازه های گرمت آن لبان نمکی یاد روز بخشی خاطرات عشق دیری یاد بازه های گرمت آن لبان نمکی Thank you.